بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنونده عزیز در سراسر میهن اسلامی و جستجوگر حقیقت در اقصانقاط جهان، سلام و ارادت ما را از رادیو معارف میشنوید. از اینکه دقایقی از وقت شریفتان را در اختیار ما قرار دادید خرسندیم و امیدواریم که با لطف و عنایت خدای تعالی با کارشناس بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای طبسی در حوزه اندیشه های مذاهب و فرق اسلامی نکات و مطالبی را ارائه کنیم که برای شما مفید باشد. حضرت استاد، تمنا دارم که باب سخن و سلام احوال پرسی رو باز کنید تا بپردازیم به بقیه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. البته قبل از شروع عرایض عرض صلوات بر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و اهل بیت گرامیش، بالاخص ولی نعمتمون آقامون حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه.
اجازه میخوام که یه مروری داشته باشیم به بحث‌های قبل.
بله، بفرمایید.
در جلسات گذشته در محضر جناب عالی آمدیم مباحث مربوط به اندیشه های مذاهب اسلامی و به صورت خاص وهابیت رو به دو بخش تقسیم کردیم. یکی مباحث مربوط به تاریخ و تحولات وهابیت، دوم مباحث الهیاتی این حوزه. و در بحث از مباحث تاریخی شنوندگان عزیز مستحضرن که ما به مراحلی تقسیم کردیم دوره تاریخ وهابیت رو، از قرون اولیه، قرن 3-4 که در واقع بحث سلفیگری و سلفیت بود مطرح شد و نکاتی رو از محضر جناب عالی استفاده کردیم، و در مرحله بعدی رسیدیم به ابن تیمیه. شخصیت های دیگه هم مورد اشاره قرار گرفت، ولی چون محور و کلید ابن تیمیه بود به ابن تیمیه رسیدیم. در بحث از ابن تیمیه هم حضرت عالی با اون روش خیلی خوبتون عالمانه تقسیم کردید مباحث رو و فرمودید که در بحث از ابن تیمیه هم چند بحث خواهیم داشت. یکی این که دیدگاه ابن تیمیه نسبت به مسائل اساسی اسلام چگونه است و مقایسه این دیدگاه، دیدگاه ابن تیمیه با دیگر از فرزانگان اندیشه اسلامی در حوزه تشیع و تسنن، در واقع مقایسه بکنیم دیدگاه های ابن تیمیه رو با دیدگاه های دیگر از دانشمندان اهل سنت و تشیع. و در همین حوزه اشاره کردید به این که حداقل سه مسئله اساسی رو در اندیشه ابن تیمیه ما پی بگیریم. یکی این که دیدگاه ایشون نسبت به شخصیت‌های بزرگ اسلامی چی هست و نسبت به حاکمیت اون شخصیت‌ها، به وجود مبارک امیرالمومنین اشاره کردید جناب عالی و دوره‌های مختلف زندگی امیرالمومنان علی علیه السلام که مورد قبول همه فرق و مذاهب اسلامی هست و کمترین تردید هیچی از فرقه های اسلامی ندارد. ببینیم ابن تیمیه در این خصوص چه نظری داره و این رو در واقع مورد مقایسه و بررسی قرار بدیم. حضرت عالی، از هر کجا که صلاح میدانید بحثا رو ادامه بدید. عذرخواهی میکنم.
همطوری که شما اشاره فرمودید، یعنی جا دارد که ما شخصیت ابن تیمیه را در سه محور بررسی کنیم. محور اول مسئله هویت شخصیشه، تولدشه، کجا بزرگ شد، کجا درس خوند. بله. و محور دوم مواضع علمای اسلام در برابر ایشان، خیلی مواضع معقول و سنجیده و حساب شده دارن در برابر ابن تیمیه، قبولش ندارن اصلا. و علمای مذاهب اربعه، علاوه بر مذهب اهل بیت علمای شیعه. و محور سوم در ارتباط با عقیده و نظرات او، یعنی یک نیم نگاهی یه بالاخره دیدی نظری میاندازیم به آراء و افکارش، ببینیم اصلا افکار ایشون، عقاید ایشون با عقاید مسلمین، نه فقط عقاید شیعه، عقاید خود اهل سنت اصلا مطابقت دارد یا مطابقت ندارد. خب در ارتباط با محور اول که بیشتر جنبه تاریخی است، من خیلی وارد اون بحث نمیشم که ایشون سال 661 هجری در حران مرکز صابئه دنیا آمد و دیگه شروع کرد، بعد از اینکه دنیا آمد و بعد از بالاخره تلمذ و درس خوندن، دیگه از همونجا شروع کرد به نشر افکار. و جالب این است که همین حران در اثر تفکرات خود ابن تیمیه چند صد سال بعد مورد تعرض خود وهابی ها قرار گرفت و قتل عام شدند، هزاران نفر در همین جا کشته شدند. در ارتباط با تاریخچه بالاخره زندگی ایشون، همین مقدار بس که دورانی که این آقا شروع کرد به نشر افکار و مقابله با عقاید و مسلمات مسلمین و در نتیجه اختلافات عمیق در بلاد اسلامی بالخصوص شام در گرفت، تاریخ رو نگاه کنید، درست همزمان با هجوم مغول به بلاد اسلامی بود و سقوط‌های پیاپی شهرها و استانها و سرزمین‌های بلاد اسلامی. در یک چنین دورانی که مورد تعرض بود بلاد اسلامی و امت اسلام نیاز داشت به صدای وحدت، یعنی صدایی از حلقوم کسی عالمی شنیده بشود که منادی وحدت باشد و مردم را در برابر هجوم کفار، هجوم تاتار، هجوم بالاخره قوم مغول حفظ کنه، مردم را، نوامیس مردم را، خونه های مردم را، خون مردم را، بالاخره اموال مردم را، سرزمین اسلامی را حفظ کنه. درست در یک چنین موقعیت تاریخ را نگاه بکنید، امت اسلام گرفتار ابن تیمیه شد و درگیری ها و بگیر ببند ها و زندان ها و اختلافات داخلی. ما اگر نگیم ایشون با اونها همکار بود و بالاخره یک نوع اتحاد و ائتلافی داشت، اگر اینو نگیم شاید نتونیم ثابت
بکنیم،
ولی نتیجه به نفع اونهاست. یعنی اختلاف داخلی قوا را به تحلیل میبره. و عجیب اینه که این تفکر وهابی در دوران محمد ابن عبدالوهاب هم باز به همین نحو، یعنی دورانی که بلاد اسلامی، حکومت عثمانی که بالاخره به حسب ظاهر حکومت اسلامی بود، به حسب ظاهر، من کاری به اون بالاخره نقاط ضعف و عملکردهای خلاف اینها در بلاد اسلام بالاخص در عراق، مثلا نمیخوام بار پرونده رو باز بکنم، بالاخره ظاهر اسلام بود، این به این حکومت به ظاهر اسلامی مورد تعرض غربی ها، مورد تعرض بریتانیا قرار گرفت و نیاز به ائتلاف بود. فتواهای علمای شیعه رو ببینید، فتواهای نجف و اشرف رو ببینید، در که بالاخره به مردم عراق اعلام میکنن، فتوا میدن که در کنار اینها باشید و حفظ کنید بالاخره دفاع کنید. در چنین موقعیتی درست حرکت وهابیت به رهبری محمد ابن عبدالوهاب شروع شد و اختلاف در داخل مرزهای اسلامی و از درون شروع کردن به حملات و کشتار، من اشاره خواهم کرد. پس در ارتباط با محور اول تاریخچه باید اینجوری مطالعه کرد و ببینیم که این تاریخچه ایشون، تولد ایشون و عرضه کردن افکار ایشون در چه دورانی بود؟ دورانی که بلاد اسلام مورد تهاجم دشمن و مورد بالاخره تعرض و از هر دورانی بیشتر نیازی به وحدت کلمه بود. در این چنان دوران ابن تیمیه همین به نظر من بس باشد.
این دیگه اساتیدش اینها چیز
اصلا به نظر من نیاز نیست. همین مقدار کفایت میکنه.
در واقع شرایط سیاسی و اجتماعی جامعه اسلامی و جهان اسلام در اون زمان رو بیشتر تاکید دارید و اینکه در زمانی که جهان اسلام به وسیله نیروهای خارجی مورد تعرض قرار گرفته، هجوم و حمله قرار گرفته، از نظر داخلی هم باز اندیشه های مسلمان ها، عقاید اونها در واقع به یک نحوی مورد تعرض قرار میگیره و در واقع هم یک نحو از هم پاشیدگی به وسیله اسباب داخلی فراهم میاد، هم به وسیله خارجی که هجوم و حمله مغول هست.
داخل ضرر و خطرش بیشتره.
بله،
در اون دوران این نقش داشت در ایجاد اختلاف و تفرقه بین مسلمین. این محور اول. حالا اساتیدش که اونا بگذاریم. در ارتباط با محور دوم، عقایدی که ایشون مطرح کرد عقاید اسلامی نبود، التقاطی. از کجا آورده من نمیدونم، اما این مقدار میدونم که علمای مذاهب اربعه موضع گرفتن، مناظرات با ایشون داشتن، محکومش کردن، محکوم به زندان شد، مدت ها زندان بود. من اجازه بدید که بعضی از نظرات علمای اهل سنت را نسبت به ایشون عرض بکنم. مثلا آقای ابن حجر هیثمی مکی، صاحب فتاوا حدیث و الفتاوا الحدیثیه، این کسی نیست که اهل جامعه اسلامیشون رو نشناسه، شخصیت معروف.
عذر بخوام، خواهش میکنم که این شخصیت ها رو خیلی فشرده خودتونم معرفی کنید.
ابن حجر،
بله ابن حجر و دیگران، جایگاهشون رو در واقع به تأکیدی بشه که اینا چه شخصیت های شخصیت معمولی نیست در واقع.
نه، افراد معروفی هستند در بین اهل سنت. خب ایشون در کتاب فتاوی الحدیثیه 86 بعد بله. صحبت ایشون به من میاد، میگه عبد خذله الله و اوله و اعماه و اصمه و ادله، پنج قبه و به اصطلاح پنج درجه بهش میده. میگه که این آقا کسی است که خدا رو به خودش واگذار کرده. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، میگه به خودش واگذار کرده، گمراهش کرده، کورش کرده، کرش کرده، ذلیلش کرده. دو، آقای حسنی دمشقی، اینم از علمای بزرگ صاحب دارالکامنه، اونجا میگه انه زندیق، ابن تیمیه بیدینه، و انه معتقد عقائدهی محدور الدم والمال، کسی که معتقدات ایشون رو قبول داشته باشد اصلا خونش هدره، مالش ده بالاخره محترم نیست. یا اینکه آقای علی ابن عبدالکافی سبکی، این مطلبه که عرض میکنم در کتاب الدره المضيئه في الرد على ابن تيميه، اصلا کتاب در رد ابن تيميه است، درست؟ اونجا ببین چی میگه. میگه آقای ابن تيميه احدث في اصول العقائد، بدعت گذاشت در اصول دین، و نقض من دعائم الاسلام الارکان والمعاقد، میگه ارکان اسلام را به هم ریخت، متزلزل کرد، زد زیرا بشو، بعد ان کان مستترا بتبعیت الكتاب والسنه. یعنی چه؟ یعنی خودشو مخفی کرده بود
تحت پوشش کتاب
تحت پوشش کتاب و سنت همون فرمایش امام کلمت حق یراد بها باطل، تحت پوشش کتاب و سنت اظهار چی میکرد؟ از مظهرا انه دان الى الحق، چه وانمود میگه که من دنبال حق هستم، مردم به حق دعوت میکنم، هادن الى الجنه، مردم به سوی بهشت دعوت میکنم. همین الان بالاخره میرن میکشن مردم را، بعدم میگن که ما میخوایم بریم بهشت، مردم را به اون وضع میکشونن. عقیده شون چیه؟ که میخوان برن برای بهشت به استرام. خب اینم اظهار میکنند که ما بالاخره مردم به سوی بهشت دعوت میکنیم. اما خرج این جمله بسیار مهمه، من به برادران عزیزم سفارش میکنم این جملات رو دقت کنن. خرج من الاتباع الى الابتداء، میگه از پیرو بودن خارج شد، شد بدعت گذار، خودش بدعت گذاره، خطش خط بدعته. بعد میگه که وشذ عن جماعت المسلمین، اصلا از چارچوب مسلمین خارج شده. چرا؟ به مخالفت الاجماع، چون با اجماعات، با مسلمات، با خطوط قرمز مخالفت کرده است. بعد میگه و کل ذلك و ان کان کفر، این حرفش یکی از علمای بزرگ شافعی است، میگه تمام این حرفی که نسبت بهشون میزنم، نسبت به معتقدات ایشون، و ان کان کفر، اینا همش کفره، خارج شدن از دین این کفره، اما کفرا شنیعا لکنه، میگه اما اینی که من الان میخوام از کنم در برابر همین کفر باز کمه. چیه؟ میگه که لکنه تقل جملته بالنسب الى ما احدث فی الفروع، میگه در فروع چقدر این بدعت گذاشته. ببینید معتقداتش که اینه، فروع هم که میگه همش بدعت. خب این حرف یک نفر از علمای اهل سنته، میگه نه در فروع تابع اسلامه و نه در اصول تابع اسلامه. خب این چه کار کرده که آقای ابن بطوطه دیگه معروفه سفرنامه. در کتاب خودش، در سفرنامه، در رحلش، در صفحه 95 میگه که کان فی عقلی شیء، یعنی مشکل عقلی داشته ایشون، مشکل روانی داشته، ولی کسی که بالاخره عاقل باشه ادعای اسلام میکنه، اینجور به اسلام ضربه نمیزنه. لخمسة اطفی بهم حر الجحیم الحاطم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لخمسة اطفی بهم حر الجحیم الحاطم المصطفى
خب اون چه که نقل کردی همه دیدگاه های دانشمندان اهل سنت بود در خصوص ابن تیمیه و اندیشه های ابن تیمیه که از در واقع علمای شافعی هم بیشتر بود. آیا امکان داره که از بقیه مثلا دانشمندان مالکی، خود حنفی ها،
همه شون ببینید در قضیه محاکمه ایشون
بله
در دمشق علمای مذاهب اربعه همه جمع شدن،
اجماع کردن
که ایشون حرفهاش حرفای دین اسلام و مذاهب ما نیست. شما ببینید یه حرفی رو من اینجا از آیه نبهانی نقل میکنم، حالا که اون مذاهب اربعه
بله.
نبهانی میگه که قد ثبت و تحقق و ظهر ظهور شمس فی رایت النهار، میگه مثل خورشید در وسط آسمان ظاهر شد. که چی؟ ان علماء المذاهب الاربعه، علمای مذاهب چهارگانه، قد اتفقوا على رد بدع ابن تیمیه، همه متفقن که ایشون بدعت گذاره و بدعت هاشم از نظر ما مردوده. بعد میگه که و منهم من طعنوا بصحت نقله، بعضی گفتن اصلا حرفاش که در نقل میکنه به اسلام نسبت بده، میگه اصلا اون نقلهاش درست نیست. بعضی هم تن کردن در عقلش، میگن عقلش مشکل دارد، درست. ولی دو تا مطلب از آقای ابن حجر عسقلانی برای شما نقل بکنم با مدرک شماره صفحه. ابن حجر عسقلانی نمیدونم شما چقدر، یعنی شنوندگان محترم چقدر نسبت به ایشون اطلاع دارن. برادران اهل سنت ما به نقل آقای سیوطی جلال الدین میگه که اهل سنت عیال لاربع، میگه برادران اهل سنت ما سر سفره چهار نفر نشستن. اینه کی میگه؟
سیوطی میگه.
یکی از اون چهار نفر عسقلانیه، ابن حجر عسقلانی.
بله.
نه هیثمی. خب ابن حجر عسقلانی از علمای بزرگ اهل سنت، ایشون در دو کتابش دو تا حرف تکان دهنده نسبت به ابن تیمی میزنه. در کتاب لسان المیزان جلد شش اونجا تصریح میکنه، میگه که این آقا در مقام رد علامه حلی پا را سرا گذاشته و به امیر مؤمنین علی توهین میکنه. ببینید کم من مبالغه لتوهین کلام رافض یعنی علامه حلی ادت الى تنقیص علی رضی الله عنه. میگه جسارت به امیر مؤمنین میکنه. خب امیر مؤمنین نقطه مشترک است بین کل مسلمین. من سراغ ندارم یک کسی که بالاخره اسلام را قبول داشته باشد و علی را قبول نداشته باشد. خب باز یک حرف دیگه خود عسقلانی میزنه، میگه ایشون در مقام رد علامه حلی حضور ذهنی نداشته، خیلی از روایات صحیح را رد کرده. خب ببینید یک کسی که روایات صحیح رد کنه وقت عقایدش بر مبنای چیه؟ بر مبنای روایات
غیر صحیح بوده در قاعده.
این بفهمون این عباد لکن رد فی ردی کثیرا من الاحادیث الجیاد، حدیثی صحیح درست التي لم يستحضر حالت تصنیف مظانها، در هنگام تعلیف اصلا یادش نبوده، تو ذهنش نبوده. حرف مهمتر از بازی حرف دیگه ای که آقای ابن حجر عسقلانی دارد در کتاب الدرر الکامنه است، اونجا تصریح میکنه، میگم علمای مسلمین سه گروه شدن نسبت به ابن تیمیه، سه نظر دارن. یه گروه میگن این آقا مجسمه، یعنی چی؟ این قلب که خدا
جسمیت جسم.
یه گروه نسب اول زندقه، گفتن که این آقا زندیقه بیدینه. چرا؟ چون میگه النبی لا یستغاث به، میگه نمیشه به پیامبر استغاثه کرد. و این نفی و این حرف تنقیص پیامبره، و کسی که پیامبر ما را تنقیص کنه توهین کنه اصلا دین نداره. بس گفتش میگه که گروه سوم، گروه سوم از مسلمین ینسبه الى النفاق، میگه ایشون منافقه. چرا ایشون منافقه؟ میگه چون نسبت به علی ابن ابی طالب مواضع منفی دارد. خب خود پیامبر وقت نمونه شه میاره
روایات پیامبر اکرم رو،
نه نمونه های مواضع منفی ابن تیمیه رو میاره، خود آقای عسقلانی چندین نمونه میاره که من در بحث محمد صلی اشار خواهم کرد، چندین نمونه میاره. بعد میگه ببینید یه کسی که این حرف رو نسبت به علی میزنه که علی استغفر الله جنگید به خاطر ریاست نه به خاطر دیانت، استغفر الله، از این حرفا رو که میاره، بعد میگه نگاه کنید کسی که این حرفا رو میزنه پیداست که نسبت به علی ابن ابی طالب نظر منفی دارد و پیامبر اکرم فرمود، یعنی بغض داره نسبت به علی ابن ابی طالب و پیامبر اکرم، هر کس که نسبت به تو بغض داشته باشد منافق است، لا یبغضک الا منافق. اینم محور دارد.
خیلی متشکرم. دو تا سوال در واقع از فرمایشاتتون به ذهنم اومده. یکی این که آیا یعنی کشش این رو داری که به این سوال پاسخ بدید که فرمودید که حران که در واقع خاستگاه ابن تیمیه و محل پرورشش بوده و در اونجا نشو و نما کرده، تحصیلاتش بخشی از فعالیتش اونجا بوده، در تحولات بعدی خود همین حران در واقع مورد هجوم وهابی ها قرار میگیره و ویران میشه و کشت و کشتار اونجا راه میفته. این یکی این که راجب این رو بیشتر باز کنید و در واقع آیا واقعا اونجا مخالفت با خود همین اندیشه های ابن تیمیه سبب این امر شده و علت اصلی چه بوده، این یه نکته. دومی که حضرت عالی فرمودید که از کلامتان این که یک اندیشه در واقع التقاطی داره و نمونه هایی هم که در واقع آوردید، فرمودید که خب علمای بزرگ اهل سنت گفتن که احادیث صحیح رو یا در حفظ نداشته یا منابع در اختیارش نبوده یا اگرم بوده به هر حال ندیده این منابع رو و اظهار نظر کرده. انسان وقتی که دسترسی به منابع اصلی نداشت یا کنار گذاشت، به هر حال حرفایی که خواهد زد دیگه حرفای ثابت و محکمی نخواهد بود. این اشاره به التقاط کردید، من میخوام یک فضایی رو باز کنم ببینم آیا چنین چیزی امکانش هست یا نه. ما در ادیان دیگر هم که گاهی اوقات بررسی میکنیم و مطالعه میکنیم، میبینیم در میان اونها هم یک سلسله مباحثی شبیه به آنچه که در بحث از توحید، یکتاپرستی، نبی و در واقع اولیا که مطرح میشه، اونجاها هم در واقع گروه ها مد این بحثا رو با هم دیگه دارن. آیا ممکنه بگیم که تحت تأثیر برخی از فرقه های خارج از اسلام در واقع که در سرزمین عربستان اینها هم وجود داشتن و ما میبینیم که اونجا اسناد و منابع ما هم یه سری شواهد و مدارک اینها رو میتونیم ارائه بکنیم؟
در ارتباط با محور اول که فرمودید، خب تعرض به حران یا حوران در سال 1225 ضمن سلسله حملات وهابیون از حجاز به بلاد اسلامی با شعار ندعوکم الى التوحید و ترک الشرک، با این شعار که بالاخره تمام بلاد اسلامی مشرکه، فقط قائلین به نظریات ابن وهاب اینا مسلمان هستن، موحد هستن و باقی همه مشرکن و اینها را به اسلام دعوت میکنن. خب ضمن اینه که من بحث خواهم کرد در محور بعد، ضمن سلسله حملات خونین و کشتارهای بالاخره بیرحمانی که در بلاد اسلامی اینها انجام دادن، یکی از محورهاشون خود شام بود. سال 1225، یعنی تقریبا 600 سال بعد از تولد خود ابن تیمیه، زادگاهش مورد تعرض قرار گرفت و در اونجا تلفات سنگینی را متحمل، بلکه قتل عام شدن، اون شهر قتل عام شد. این نسبت به محور اول سوالتون. اما محور دوم، یعنی سوال دومتون که فرمودید نظر ارتقاطی، هیچ بعید نیست، چون خود حران زادگاه صابئه است.
بله،
صابئه هرچند الان بعضی از مراجع معظم نظرشون نسبت به صبه و صابئه این است که اینا اهل کتابن و قائل به نبی یحیی علیه السلام قلب نبوته ایشون هستن، خب بعضی از مراجع معظم، ولی به کتابها که مراجعه میشه میبینه خود صابئه یک اعتقادات التقاطی دارن، یعنی یه خورده از این مذهب، یه خورده از اون مذهب، یه خورده از این دین، یه خورده از اون دین، از چند دین قاطی شده با هم دیگه، یک اعتقادات خاص اینها دارن. و ابن تیمیه در یه چنین جایی دنیا آمده و اونجا بزرگ شده، به تب تحت تأثیر اون افکار قرار گرفته. با توجه به این که روحیات خاصی ایشون داشت، هیچ کس حرف نمیپذیرفت، حرف خودش بود، هر برداشتی کرده همونه، گفتن به ایشون، گفتن اصلا حرفای تو بالاخره برداشتهای تو درست نیست، برخلاف اجماعات مسلمینه. ببینید آقای نبهانی چی میگه؟ میگه شذ بها فی الدین و خالف اجماع المسلمین، و اجماع مسلمین مخالفت کرده ایشون. خب پس بعید نیست که تحت تأثیر همون حران قرار گرفته باشد. از خود شام هم خب حالا اینم یک نکته. و در ارتباط با مخالفت علما که من اشاره کردم، اختصاص به علمای اهل سنت ندارد. جامعه اسلامی همه باش طرف شدن، شیعه هم همینطور. علامه حلی رضوان الله تعالی علیه شخصا پاشد رفت به مناظرش، از حله حرکت کرد رفتن برای دمشق جلسه درسش، همزارم بصرا بود کجا بود، بله بیرون دمشق جلسه درسش نشستن و بعدم باش مناظره کردن، بعدم باش بحث کردن، بله. و همه علما متفقن که آراء ایشون آراء اسلامی نیست. بله
عذر میخوام، این گفتگوهای مرحوم علامه حلی با ایشون که فرمودی اینا منتشر شده، آیا کجا میشه بچه‌نمندگان ما؟
اگر اشتباه نکنم در مقدمه المختلف، مختلف و شیعه،
بله،
چاپ دفتر تبلیغات اسلامی،
بله،
فرع مشهد، مشهد مقدس. چون مختلف، مختلف و شیعه دو تا چاپ داره، چاپ جامع مدرسینه، یکی چاپ دفتر تبلیغات.
بله
اشتباه نکنم من در مقدمه چاپ دفتر تبلیغات اینو من دیدم که مناظره شما اشاره میکنه. و کتابم که میدونید بالاخره علامه حلی کتاب نوشته،
بله،
منهاج الکرامه، که آقای ابن تیمیه رد میکنه به قول، به خیال خودش، منهاج کرامه علامه حلی را. بعد این تیکه‌ای که عرض میکنم خود آقای اسقانی نقل میکنه، میگه به آقای علامه حلی گفتن که ایشون کتاب شما رد کرده، جوابش بده. فرمود لو کان یفهم ما اقول لعجبته، اگه میفهمید من چی میگم من جواب، نمیفهمه چی میگم لذا وقت نمیگذارم. این عین حرفی است که خود علما اهل سنت نقد میکنن. بله
بله، در واقع به یک نحوی تایید میکنن این حرف رو، وقتی نقلش بله میکنن بله. و تعریضی بهش نمیزنن، در واقع پذیرفتن حرف،
پذیرفتن که حرفاش برخلاف موازین اسلامی است.
بله خدمت شما عرض، خیلی متشکرم. در واقع یک بخشی از محور دوم که مواضع علمای اسلام بود رو حضرت عالی فرمودید، به نظر میرسه که در محور سوم که در واقع دیدگاه های ایشون نسبت به مسائل اساسی اسلام هم هست رو هم ما با بهره‌گیری از همین در واقع دیدگاه های دانشمندان باید پی بگیریم. و در جای جای و به شنوندگان عزیز ما قول دادیم که صحبت هایی که اینجا خواهد شد از محضر جناب عالی ما بهره مند خواهیم شد. این صحبت ها عمدتاً برگرفته از منابع اهل سنت باشه و در کنار اینها به منابع شیعی هم ما اشاره خواهیم کرد، در واقع اصل و اساس بحث رو اونها قرار خواهیم داد. فرمودید که نسبت به مسائل اساسی اسلام هم حوزه هایی رو قابل طرح میدونید، اون بحثایی که باید مطرح بشه. و یکی راجع به شخصیت های در واقع صدر اسلام، و شما عزت عالی از وجود مبارک امیرالمومنین شروع کردید در جلسه قبل هم، حالا ادامهش رو میخواییم داشته باشیم ببینم خود جناب عالی تقسیم بندید برای بحث و پیشرفت بحث به چه کیفیت و بهره‌مندیشیم.
نمیدونم ما چقدر فرصت،
ما 3 دقیقه دیگه وقت داریم.
در این 3 دقیقه من فقط بتونم طرح مطلب
بفرمایید.
طرح مطلب ببینید، خود بنده کتاب، یعنی عمده کتاب ایشون منهاج السنه است که 8 جلد چاپ شده، 11 جلدی هم چاپ شده. من تقریبا حرفای ایشون رو زیر رو کردم، اعتقادات ایشون رو من زیر رو کردم و در آوردم، شاید شده 20 صفحه آچار. هم وقتی هم که من حرفاشو می نوشتم درستی دستم می لرزید که آیا اصلا جایز هست برای من این حرفا رو دوباره، من این اشاعه فحشا نیست، این سنخ صحبت ها به اسلام، به پیامبر اکرم، به زهرای اطهر، به امیر مؤمنین، خب اینا حرفای نواسبه. این سنخ صحبت ها را ما از امویین میشنیدیم، به قول ابن کثیر. ابن کثیر اون وقتی که الخلافت و بعدی 30 سنه را میاره،
بله،
میگه این رد نواسبه، نواسبی که میگن علی امام نیست. خب من یک سری حرفای از آقای ابن تیمیه دیدم که همون کپی نواسبه، نسبت به کسانی است که نسبت به اهل بیت پیامبر کم بغض دارن، کینه دارن، برخلاف دستور اکید قرآن و دستور اکید پیامبر اکرم. قرآن میفهمد که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربى، اصلا مزد رسالت محبت اهل بیت. خب پیامبر اکرم هم که همین میفرمون انی تارکم فیکم ثقلین ما ان تمسکتم، البته بیش از محبت مسئله تمسکه و عمل کردن. خب ما میبینیم در مقابل این تاکیدات یه مواضع بسیار منفی نسبت به امیرالمومنین، تا جایی که خود برادران اهل سنت ما به تنگ آمدن، به سطوح آمدن. خود آقای، الان من اشاره میکنم، خود آقای فرض کنید که ابن حجر عسقلانی میگه علی ابن ابی طالب رو این آقا تنقیص میکنه، کوچک میکنه. یا اینکه قماری زارن مالکی باشد، در کتابش حرفای عجیبی داره، میگه بابا این آقا ناسبیه، خودش از اهل سنت است، از برادران اهل سنت ماست و نظر مثبت نسبت بهشون ندارد.
بسیار متشکر هستم. وقت این برنامه در واقع به پایان رسیده، بهره‌مند شدم. امیدوارم که توانسته باشیم در وقتی که از شنوندگان عزیز در واقع گرفتیم، مطالبی رو که مورد رضایت خداوند متعال و مورد رضایت حضرت ولی عصر هست رو ارائه کرده باشیم و مفید باشد. حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار شما. الحمدلله.